مسئله خیلی خیلی مشکل میشه هرگاه که شما از دختران ایرانی در مهاجرت صحبت کنید. چون اون وقت خب ما در روی کدمون به زن در فرهنگ ایرانی مسئله داریم از کافی. الان بعد از انقلابان که مسئله ما و مصیبت همون صد برابر شده در ارتباط با مسئله زن و در برخوردی که به دختران جوان میکنیم. اینه که دختران جوان ایرانی در مهاجرت من به طور خاص میخوام در مورد خانواده ایرانی صحبت کنم شرایط بسیار بسیار سختی دارن. اینها فی‌الواقع خیلی کمن تعداد خانواده هایی که مثلا میپذیرن که دخترشون درست در همون سنی که پسرشون دوست دختر میگیره نیست دوست پسر بگیره. عرض میکنم که تعدادشون کمه منظورم این نیست که اصلا وجود نداره. یعنی حتی اگر میپذیرن با قدری اما و اگر و اکراه و خلاصه باید چونه زنی ها این خط قرمز رو برای دخترشون ور میدارن نگاه ویژه‌ای به دختر دارن. این به طور اوتوماتیک هم عمل میشه قابل فهم هم هست. یعنی فی الواقع نمیشه زیاد هم انتقاد کرد به خانواده هایی که بعضی موقع تا سن 40 سالگی رو بعضی موقع حتی بیشتر در اون فرهنگ به هر حال تنفس کردن و معیارها و خلاصه چارچوب‌های اونجا رو دارن. شما به یک دفعه از اونا بخواید که یک تحول درونی بکن در این رابطه. حالا این فقط یک مورد بسیار کوچیک از مسئله مثلا رفتاری که با دخترم میشه و الا مسئله اساسی تر جوانان مهاجر فی الواقع تفاوت هایی که در الگوها میبینن، تفاوت هایی که در نرم ها میبینن که به هر حال یک انسان سکولار شدت ماتریالیستی اروپایی مثلا یا آمریکایی یک الگو رو ارائه میده، بعد اون خانواده ایرانی خب با عرفان ایرانی و نمیدونم عرفان اسلامی و یه مدار رنگ روی مذهبی هم خورده به این ادبیات فارسی و خلاصه مراب و معاخذ دیگری رو میده. من بعضی موقع خودم به شخص نگرانم که آیا مثلا بچه های خود من انقدر به فارسی تسلط دارن که مثلا اشعار مولانا و نمیدونم حافظ و اشعار فردوسی و چی اینا رو بخونن و ضمناً بفهمن بدن چون احساسی رو که قرائت این اشعار در من ایجاد میکنه در اونا هم ایجاد کنم اینا. بعد از موقع وقتی نگاه میکنم میبینم که آیا خود این همینجوری به طور طبیعی یک موهبته؟ یعنی خوندن ادبیات فارسی آیا واقعا در ذات خودش یک امکان خوبه؟ همینجوری چرا این سوال مطرح میشه؟ برای اینکه تو گویی که این پیشفرض رو من گرفتم که ادبیات فارسی ادبیاتی بی مشکل بی هیچ گونه خدشه و به دور از هر گونه پالایش و آلایش بدن چه وقتی که حالا بچه های من نیازمند شناخت ادبیات هستن و میتونه بهشون چیکار کنه اون راه روش خوب زیستن رو بده و پیش ببره که البته عناصر و المنت های قوی در ادبیات و فرهنگ فارسی هست که میتونه راه رو نشون بده و پیش ببره ولی اون وقت این کار مستلزم یه کار کارشناسانه است که در حوزه تخصص بنده نیست. حالا این مثال من شخصا میدونم تقریبا بسیاری از خانواده ایرانی این موضوع رو دارن که اگر امروز میخوان یک منبع مثلا یک شاهکار ادبی فارسی معرفی بکنن چی رو باید معرفی بکنن و بعد اون یه سری توضیحات، تفسیرها، توجیهاتی که در این شعرها هست و در این ادبیات هست و در رمان داستان نویسی ایرانی هست اینها آیا سوء تفاهم ایجاد نمیکنه، آسیب نمیزنه؟ اینا مسئله اساسی.
آقای دکتر ببخشید این یه مشکلات همچین که اشاره فرمودین به نظر میاد که مشکل عمومی ما پدر مادرهای مهاجر یا به تبعید آمده هستیم هست و اون به دلیل بحران هویتی است که خودمون بهش دچار شدیم دیگه. اما لااقل من به عنوان یک فرد عادی خدمتتون عرض کنم و تجربه خودم و اینکه میدیدن مسئله که این بخش از این نوع نگاه ما پدر مادرها و این دوگانگی مثلا فرهنگی یا به نظر من بحران هویتی که بهش گرفتار شدیم طبیعتا نسل اول مهاجر خب یه بخشش غیر قابل اجتناب بود، ولی مشکل اصلی به نظر من و با سوال من از شما این است که آیا این نیست که اون بخشی از ما پدر مادرها بر به جای به عوض تطبیق دادن، نه اینکه عوض شدن لزوما، تطبیق دادن خودمون با واقعیت هایی که فرزندانمون باهاش روبرو هستن و اصل و اساس رو بر این قرار دادن که فرزند ما هم یک شخصیتی است، شخصیتی داره که باید مورد احترام قرار بگیره و این شخصیت باید به کمک ما شکل بگیره و یک شخصیت مستقل آزاد حقوقمندی باشد، میخواییم اون خواسته های خودمون رو، درست یا غلطش رو من کاری ندارم، یعنی ممکنه کمتر مهم باشه، مثل همین مثالی که شما زدین، اون نیازهای خودمون رو در این بحرانی که درش گرفتار شدیم به بچه هامون تحمیل کنیم، حقده کنیم، مجبورشون کنیم که یاد بگیرن. من خودم واقعا به عنوان یه پدر دو تا فرزند که بزرگم شدن هنوز جوابی برای خیلی از این چیزا ندارم، چون میدونم خودم هم اشتباهات مکرری کردم در رابطه با فرزندانم احتمالا. ولی سوال من این است که بیشتر اون نیست که ما فرزندمون رو میخوایم شبیه خودمون بار بیاریم و کمتر برای خودش به عنوان یک انسان شخصیت قائلیم و این واقعیت که باید طوری رفتار کنیم که در یک محیطی که ما باهاش اصلا اخ نداریم و بخش عمده اوقاتش هم بچه در اونجا میگذرونه، حتی از کودکی، بتونه یک شخصیت قوی مستقل یک انسان خوبی بار بیاد.
قطعا اینجوری، 100% اینجوری، منتها حالا این ملاحظه شما فرصت من داد که بگم خب در خانواده بومی ها هم همینطوره. این من به این معنی که بعضی موقع آدم احساس میکنه که اون چیزهایی که ما میخوایم به بچه ها بدیم در واقع نیاز خودمون ندید، از دو جهت، یکی اینکه یا این الگوها یا این آرزوها در برای ما دست نیافتنی بوده، یا اینکه مثلا این کاری که در مورد بچه ها میخوایم بکنیم در مورد مثلا نشده، مثلا اینکه مراقبت ها رسیدگی های بیش از حد که شما مشاهده کردین، مثلا مهربانی های بیش از حد، مراقبت های بیش از حد، مثلا مثبتش من میخوام بگم، بعد اینا در مورد خود ما نشده به دلایل متفاوتی در ایران مثلا نشده، میخوایم اینجا حالا به زور اینا رو اعمال کنیم و سنگین کنیم، به همین خاطر جهت منفی پیدا میکنه، نیت مثبته، میخوایم که بچه ها روش کنن پیش بر اینا، کمتر خانواده است که آگاهانه میخواد که بچه باشه ناهنجار و ناموفق، طبیعتا کمتر خانواده پیدا میشه. ولی خب حالا چه کار میکنیم؟ ما عملا درست همونجور که خودتون میگی، ما خودمختاری بچه رو، حقوق پایه‌ای انسانیش رو، حریمش رو، اون منزلت انسانیش رو، همه رو میشکنیم زیر پا میزنیم به خاطر اینکه بچه ما احساس مثلا مالکیتش رو داریم، بعدن چه به خودمون اجازه میدیم که همه گونه در همه جا در کارش دخالت کنیم، بعدن چه قاطی میشه برای بچه مرز بین خیرخواهی و دخالت دیکتات و مابانه ما برخواسته از فرهنگی که خوب ازش اومدیم، ضمن این که الگوهایی که ما داریم با همه آگاهی که داشته باشیم الگوهای کارکردی عملی ما، وقتی که عمل میکنیم، وقتی که سر به زنگاه احساسمون رو نشون میدیم، عصبانیت هامون یا مهربانی بیش از زیاد بیش از حدمون، اینها باز به طور اتوماتیک از پدر مادر هامون گرفتیم، ولو که خیلی هم آگاهانه حالا مثلا بهش نگاه کنیم یا خیلی با خودمون و خسارت همون برخورد کرده باشیم، باز به هر ترتیب این جایی چه کار میکنه؟ عمل میکنه، یعنی باید حواسمون باشه که ما این ضعف رو داریم. بنابراین خب اگر که از این نقطه حرکت کنیم که آیا مجموع مراقبت های ما، امکان که بچه میگیم، راهنمایی هایی که میکنیم، دلسوزی هامون، دربقه هامون، خون دل خوردن ها و همه اون انتظاراتی که از یک پدر مادر مسئول میده برای بچه هست یا برای خود ما، اگه برای بچه هست که واقع بچه اینو میخواد، از این در سنین متفاوت فرق میکنه، هر چند که بچه بزرگ میشه و به سنین بلوغ اینا میرسه، خب میباید چیکار کرد؟ میباید 100% آگاهانه با دستبستگی برخورد کرد و مجموعه سرمایه گذاریایی که ما میکنیم. ولی یه چیزم بعد نیست همینجا، یعنی به من فرصتی دادید که اینو مطرح کنم، خیلی جاها فلواقع اگر تصور من اینه، خیلی جاها اگر ما فکر میکنیم کاری که میکنیم باطنن درسته، علمن درسته، یعنی همین که نیت ما درسته و هم علمن درسته، این مطمئنی، یعنی میدونیم که اینجوری سواد بچه اینو بگیم حتما و الا به انحراف میره، اونجا رو باید وایساد و دفاع کرد از نقش مربیگری، از جهت دادن به بچه ولو به قیمت درگیری. خیلی از بچه‌هایی که پیش خود من اومدم عنوان مریض، جوانان از جوانان خود بومی ها که در خانواده بسیار متمول و با ابزار ظاهری و مادی زیاد، مشکلشون این بوده که من دوست داشتم پدری یا مادری تو مشش رو میز میکوبید و میگفت این نقش جزئی نیست، تو باید از ساعت 12 دیگه خونه نیای و حالا مثلا اینطوری این کارو نکن، با اون دوست مثلا ناباب نباید بری. انگار من برای پدر مادرم اصلا معنی نداشتم. حالا میخوام اینو بگم که این افراط و تفریط هم داره. آیا وقتی به این توهم گرفتار نشیم که یک مراقبت خوب از بچه، یک پدر مادر خوب و مدنی و نمیدونم که مترقی، اونهایی که اصلا کاری به کار بچه ندارن، بچه رو بالا پرش میذارن، خرجشو میدن و سایر زندگیشو تامین کردن، همه امکان دستش خودشون، بعد حالا بچه خودش بره راهشو پیدا کنه. اینم طبیعتا غلطه، چون یک جوان بی تجربه و در این حال با همه تهدیدهایی که امروز جامعه براش درست میکنه، با شیوع بیش از حد مواد مخدر، مسئله بسیار مهمی است مواد مخدر.
بله.
مواد مخدر و بسیاری انحرافات دیگه، انحرافات اخلاقی، انحرافات ذهنی، انحرافات دیدگاهیشون، بچه‌ها رو میتونن جذب نیروهای راسیستی، جذب نیروهای نامردمی بشن حتی. خب اینجاست که نقش مربیگری پدر مادر کمتر از نقش مهرورزیش نیست، کمتر از نقش عاطفیش نیست. اینجا باید نباید کوتاه اومد. اینه که باید چیز کرد. من تصورم اینه که هرگاه با دلسوزی، با صداقت با جوانا برخورد شه، خواهند فهمید. یعنی به نظر من به قدری عاقل هستن جوانهای ما که ولو یک حقیقت تلخ رو آزاردهنده ببینن در لحظه‌ای که بهشون گفته میشه، اما هرگاه پشتش تعهد باشه و صداقت و دلسوزی و بدونن که پدر مادر به خاطر خودشون، به خاطر جوان ها اینو میگن، به خاطر خود پدر مادر، بعدها خواهند فهمید، ولی که در لحظه عمل اینو متوجه نشن و بعد زانی خواهند کرد. اینه که فی الواقع مسئله پدر مادر ها رو بر جایگاه پدر مادر رو بسیار سخت میکنه. که خب منتها چیزی که شما گفتید، مثلا ما اصرار بر باورهای غلط، مثلا یکی باورهایی که ما داریم از ایران، مثلا خب فلواقع خیلی جای بحث داره، باید زیر سوال ببریم. یعنی اگه ما برگردیم ایران، یک فضای آزاد و دموکراتیک برقرار بشه در ایران آباد و آزاد، خیلی از اون باورها خود به خود منسوخ شده هستن، یعنی ما بهشون بر نخواهیم گرد. اینا یک سنت‌های کهنه و پوسیده هستن، یادگار دوران جاهلیت ما، و به هر حال چیزی نیست که ما اینو حالا نسل به نسل هی بخوایم ادامه بدیم. خب تاکید بر اینا غلطه. شیوه های عرض کردن برخورد مثلا با زن، شیوه های برخورد با اساسا بچه، شیوه های تحمیلی یک طرف از بالا به پایین، این در واقع خب خیلی خانواده در جامعه استبدادی خودشون مینیاتور از استبداد هستن. اینه که این الگوهای غلط طبیعتا چیزی نیست که ما نه بخوایم ازش دفاع کنیم و نه هم به درد میخوریم. اینه که خود به خود منسوخ شدن و متاسفانه در سطح قابل ملاحظه ای از خانواده ایرانی موندن در مرز بین شکوندن سنت های گذشته و ورود به نرم های جامعه میزبان، که خب موندن توش. خیلی از خانواده ها اون ور بام رفتن و افتادن، یعنی زیادی خودشون درگیر کردن و یعنی خودشون سپردن به اصطلاح به جامعه جدید، که خیلی از مسائل زیر سواله. یعنی اساسا الزاما درست نیست به این دلیل که حالا مثلا اروپا یا آمریکا و پیشرفته‌تر هستن به لحاظ توسعه اجتماعی و تکنیکی، الزاما در مثلا عرصه اخلاق و آرمانگرایی در نگاهشون به بشر، در نگاهشون به زندگی و هستی و حتما هم درست نگاه میکنن. نه، الزاما اینجوری نیست. اینه که یک برخورد انتقادی، یعنی به معنای کاوشگرانه، پژوهشگرانه به جامعه میزبان و نگاهی انتقادی از درون به فرهنگ خود ما، میتونه یک محل تعادل پیدا کنه برامون که در اونجا وایسیم و حتی امکان با وجدان راحت بگیم که ما عناصر و المان‌های مهم جامعه میزبان رو دیدیم و استفاده میکنیم و پذیرفتیم. نکات تاریک فرهنگ خودمون رو هم بهش انتقاد داریم و ازش فاصله میگیم، به دردمون فی الواقع نمیخوره، مسئله امروز بشر هم نیست. با اون وقت از این منظر با جوانانمون صحبت میکنیم. حالا اگر که تونستیم یک دیالوگ برابر با حقوق برابر برقرار کنیم و گوش بدیم، به جوانهامون درشون آنچنان اعتمادی ایجاد میکنیم که اونها هم به ما مراجعه کنن، مشکلی که دارن با ما در میان بزنن. این خیلی مهمه.
بله.
اگر فضای خانواده فضایی باشه تو اما اعتماد گرم، سقف به اصطلاح بلند باشه، در اونجا بشود هر مسئله رو و هر مجهولی رو مطرح کرد بی ترس و لرز، بی اون که با عصبانیت های خانواده مواجه بشه بچه، بی اون که تابوهای قد علم بکنه، اون وقت جوان پناه نمیبره بین گنگ ها به اصطلاح یا این گروه ها و اونجا در جستجوی امنیت و گرما باشه. یکی از علت هایی که جوان های ما به گروه ها پناه میبرن، گروه دوستان، و از اونجا به انحراف میرن اینه که فضای خانواده اونقدر گرم و پذیرنده نیست که بتونن در اونجا همه مشکلات و معضلاتشون مطرح کنن. در نتیجه گوش شنوایی در یک فروشنده مثلا هروئین پیدا میکنن. اینه که این مهمه که ولی ایجاد بشه که در اون فضا بشه هر مسئله درست و غلط چون مطرح کرد، حالا درست و غلط بشود بحث کرد و دیالوگ داشت در مسائل مختلف.
آیده جون، در واقع این نیات و این باورهای انسانی و ارزشمند رو در خانواده موقعی میتونیم جاری کنیم و یا تأثیرات مثبت و درستی داشته باشه که این روش ها رو در یک هماهنگی خانوادگی اونم با بیان و با روشی صحیح بتونیم به فرزندان منتقل کنیم. این درسته؟
بله کاملا درسته، بخصوص که همکاری بین والدین خیلی مهمه. همکاری به این معنا که هم در مجموعه مسائلی که جوان روی دوش خانواده میذاره این تقسیم بشه، این فشار روی شونه های یکیشون نباشه، و هم در فضایی که بین یک زوج برقراره. اگر که فضایی بین یک زوج پدر و مادر فضایی باشه تو هم با احترام، دلسوزی، مهر، همکاری و مسئولیت پذیری، اما خب حالا با درگیری های طبیعی خانواده ضمناً خب فرازنش با خودشو داره، اگر در مجموع سیر کلی فضای خانواده سازنده باشه، مثبت باشه، دلسوزانه باشه، تو هم با عشق و مهربانی باشه، جوان اون رو خواهد دید و این سکو رو زیر پاش فراهم میکنه که بر اونجا وایسته و یواش یواش زندگی رو تجربه کنه. این خیلی مهمه. در خیلی جاها شما میبینید که یکی از اعضای خانواده، یکی از والدین بیش از اندازه انرژی میذاره و اون یکی اصلا هیچ کاری نمیکنه. بهانه این که حالا مثلا مسافرت میره یا نوع کارش طوریه که خب مثلا شیفت‌های شب کار میکنه و هرگز فرصتی پیدا نمیکنه تا مقابل جوانانشون، کودکانشون قرار بگیرن. که اگه یادتون باشه در برنامه گذشته گفتم خب نوجوانان و جوانان ما دو تا آینه نیاز دارن، دو تا آینه بسیار متفاوت که دو تا نقش بسیار متفاوت بشونشون، یه نقش مادرانه یک نقش پدرانه، که هر دو لازم هستن و ضروری. هیچ کدوم جای یکی رو نمیتونه بگیره، چه به لحاظ احساسی چه به لحاظ مجموع نقش هایی که بعدها در جامعه میخوان این جوان ها ایفا بکنم. اونتا باز من میخوام برگم به این ملاحظه بسیار دقیق آقای عبدالله داشت اونی که بعضی موقع خیلی واقعا من نیازه خود رو میخوام بچه همون تحمیل کنیم. مثلا یادتون هست که شاید پارسال بود، خیلی وقت پیش بود، شرمده از ایران زنده و خانمی بود، من یادم دانشجو بود و میگفت که
مادرش
همه فنون آدم رو باید یاد بگیرد.
دانشجو بودم میخواستن مادرش میخواست شوهرشون بده،
شوهرشون بدن حالا همه کار کرده
بودن،
اونجا که آدم پزشکی هم بودن، بعد میخواستن که آره خیاطی و رقص و هنر و سواد و همه چیز هم یاد بگیرن.
خب پیش شرط شوهر کردن بود برایشون نظر مادر،
بله که در از به نظر میومد از الزامات شوهر کردن بود در اون مداری که ایشون توش زندگی میکرد. حالا میخوام اینو بگم که کی گفته که بچه های ما میباید در جمعی جهات اینها هنرمند باشن و همه کارها رو باید بکنن، از رقص و از سواری و شعر گفتن شما بگید تا نقاشی و آشپزی و گلدوزی و نمیدونم که. خب این غیر ممکنه، یعنی نه در ذهن هیچ بشر عاقل و سالم و سازنده ای سن اساسا ضروری است. یعنی این همه جانبگی بودن شما نیست که همه چیزو بدونید. اتفاقا الان سیر تحول جامعه بشری به سمت تخصصی شدنه، یعنی در خود علم پزشکی هم شما الان نگاه بکنید ببینید دستگاه گوارش الان تقسیم شده به 4 لول که هر جراح فقط یک قسمت خیلی کوچولوشو توش تخصص پیدا بکنه که اونو، اما به بهترین نحو انجام بده. سابقا یه جراح هم شکسته بند بود، هم متخصص پوست شاید بوده، مثلا شما اگه 10 سال قبل نگاه کنید یه دکتر همه کار مثلا میکرد. الان اینجوری نیست اساسا، یعنی به لحاظ علمی هم غلطه که شما همه چیز رو بدونید ولی سطحی بدونیدش. اینه که در خانواده ایران به خصوص در داخل من شنیدم میگم که یک گرایش بی دلیلی و غیر قابل توضیحی به این هست که جوانها همه فنون عالم رو یاد بگیرن. خب در این جوانی که این همه سرکوب و تحقیر و ستم و دیکتاتوری و فشار و محدودیت رو در بیرون براش گذاشتن، در داخل هم شما آسایش بشه ازش بگیره، از خوابش و خوراکش بزنه که همه این فنون عالم رو یاد بگیره، شما یه توتی تربیت کردید اما نه هرگز یه جوانی که فردا بتونه در جامعه نقش بپذیره و مسئولیت داشته باشه و به خصوص سازنده باشه. شما توتی درست کردید، شما نمیدونم که با احترام جوانان اینا میمون درست کردید، هنرپیش درست کردید، اما یکی فرزند محبوب مورد پذیرش از نظر نرم‌های اخلاقی بشر بعید به نظر میاد. اینه که میخوام بگم که این مسئله یک مسئله بسیار اساسی است که مجموعه الزاماتی که خانواده ایرانی در طبیعی روی بچه‌هاشون میذارن از کجا میاد؟ از اون برتری طلبی، عظمت طلبی سنتی که در آرزوی یک سوپرمن بود، یک انسان بسیار یعنی ورای تحمل و توان بشر، یا اینکه نه فی الواقع میخوان بچه های ما بچه باشن سالم از نظر جسمی، سالم از نظر روحی و در این حال مسلح به حد اقل هایی از نظر علمی و آگاهی که بتونن راهشون رو پیدا کنن. بقیه کار خودشونه، ما قرار نیست که تا آخر عمر و تا پایان زندگی رو از همین الان براشون نقشه و کوریکیش رو بکشیم بدیم دستشون بگیم اینو باید بدی، هیچ کار دیگه شما نمیتونیم بکنیم. خب ما با این الزام کردن و اجبار کردن مجموعه قابلیت هایی که ما فکر میکنیم به درد میخوره، که البته رفرنس ها و معاقض تاریخش هم غلطه، بلاد فرهنگی هم غلطه، ما بچه رو عنصر خلاقیت ازش گرفتیم، محدودش کردیم، کمپلکس های فراوانی درش ایجاد کردیم و در نتیجه به مرزی که میاد بیرون با تناقض بسیار شدیدی مواجه میشه. من تا مشکل گرهی خانواده در مهاجرت به اعتقاد من خب همین مشکل عدم تصمیم با جامعه میزبان هست، مشکل زبانگی های فرنگی هست، خود زبان خیلی مسئله ایجاد میکنه. چون میده که زبان قبل از یک ابزاری برای گفتن باشه، فلواقع زبان روشش اندیشیدن هم هست، یعنی شما به گونه ای که حرف میزه میاندیشید. اصلا زبان چیزی فراتر از یک مسئله و ابزار ارتباطی است، بلکه خودش واقع یک پایه فرهنگی قوی داره و خیلی جا حتی کاراکتر و شخصیت انسان رو نشون میده و تعیین میکنه. شما اگر که در خیابون با یک نفر صحبت کنید، انتخاب واژه‌هاش به شما خواهد گفت که چقدر سواد داره، بیان که اصلا سوال بکنید این آدم احتمال در کدوم خانواده زندگی، کجایش، کدوم محله شهر زندگی میکنه، با اون انتخاب واژه‌هاش و به هر حال با اون عفت کلام یا نبودش در صحبت شما پی خواهید بود که برداشت. اینه که خب خود زبان فارسی زبان ویژگی های خودشو داره، زبان های کشورهای میزبان خب اونا هم آبشخور تاریخ خودشون. اینه که بچه های ما در مهاجرت واقع در بهترین حالت، حتی در سالمترین خانواده هم که زندگی کنن، یک دوگانگی رو همین جوری پیشاپیش باش مواجه هستن، بیان که احتیاج به این باشه که حالا ناهنجاری های دیگه به مسئله اضافه
بشه. یعنی منظورتون از زبان که من کاملا متوجه زبان هستم، یعنی سوال که مغز من میگشت که با یک چه علاقه که در خانواده چطور رفتار شده باشه، اینجور که اشاره فرمودین، من دوباره با تجربه ابزرویشن و مشاهداتم تو آمریکا دارم عرض میکنم، با یک بحران دیگه جوانهای ما در مهاجرت روبرو هستند و اونم بحران باز هویتی است. یعنی هر چقدر هم که خواسته یا ناخواسته بخوان خودشون رو با فرهنگ میزبان که کم کم فرهنگ خودیشون بیشتر داره میشه تطبیق بدن و اون طرفی بشن، از این فرهنگ ایرونی، هویت ایرونی که درشون حک شده باش زندگی کردن، بزرگ شدن در درون خانواده، اگر هم بخوان نمیتونن از اون فرار بکنن. و و در واقع مشاهده من این است که توی دور و بر خودم میبینم که در یک سنین 17 18 19 سالگی بخش قابل ملاحظه از جوانهای ما بیشتر دنبال اون میگردن ببینن این فرهنگ و هویت ایرانیشون چیست.
بله
اون یه بخش مشکله. یه بخش مشکل دیگه که با جوانهای ما باش رو هستن این وضعیت است که حکومت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده، یعنی اینی که جمهوری اسلامی یک شیطانی بدر شده در غرب، این همهویتی با ایران رو برای این جوانها بخشن مشکل میکنه و درشون یک تناقض ایجاد میکنه.
بله.
من میخواستم تو خواهش کنم در این زمینه ها شما مشاهداتون نظراتون رو بگید.
بله از کنم در دامنه بقیه صحبت شما. ببینید اصلا شما برگرد به همون مسئله اسم گذاری برای بچه. خود اسم اگر که طور انتخاب نشه که تا حدود زیادی تلفظش آسون باشه، اسم خیلی خاص نباشه، مثلا اسامی مذهبی نباشه، اسامی خیلی به هر حال پیچیده به لازم تلفظ اینا نباشه، خود همین هر روز بچه رو آزار میده. یعنی تلفظ غلط اسم بچه یک مکانیزم آزار روحی مستمر است. یکی از وسایل اذیت آزار بچه های مهاجر همین اسامیشونه که بخشن جوانهای کشورهای میزبان از منظر راسیستی به عمد بله تلفظ میکنن و یا اینکه اساسا نمیشه خوب تلفظ کردن کلمه به شدت مثلا عربی ایرانی از این طرف. و تاثیر همین مسئله اسم گذاری که از خیلی مهم هم هست، چون در واقع علم روانشناسی نشون داده که زیباترین کلمه که در دنیا برای فرد وجود داره اسم خودمون فرده، بیون که خودش بدونه اسمش خوشایندترین کلمه ایست که میتونه بشنوه. خب اگر شما انتخاب همین اسم که 100% از حوزه انتخاب بچه بیرون هست، بچه میتونه بعدا اسمش عوض کنه ولی خود اون یه بحران هویت جدیده. خب اگر انتخاب این اسم دقیق نباشه، اگر که ملاحظات پیرامونش نشه و فکر نشه، خود این میتونه همون در وهله اول بچه رو در همون کودکستان با مسئله مواجه کنه. ولی امروز ما ایرانی ها موزل سرچندان دیگه ای داره. همین که شما گفتی اطلاق خود من تا حالا در تصدیب خب حالا احساس میکنیم به لازم فکر یا لاغل سنی اینقدر چیز هستیم که سوال هم سخون داره که اینجوری نگاه نکنه. مگر برای خود ما، مگر برای خود شما امروز ایرانی بودن فی الواقع قابل توضیح نیست. یعنی شما باید حتما توضیح بدید جامعه آمریکایی به همسایتون که البته میشناده شما رو، که مثلا شما همون جمهوری اسلامی نیستید، یا هر ایرانی الزاما نمیدونم فناتی که تروریست نیست، یا یعنی نمیدونم که، یعنی در واقع اینا سیمایی از کشور ما الان به جهان دارن نشون میدن که اصلا نمیشه سرفراز بود با این حرفایی که میزنن، با رویتری که به زن دارن، به نسبت شهروند ایرانی دارن و با دنیای خارج دارن، فضایی ایجاد کردن که امروز هر ایرانی واسش پایین میندازه. اگر که از نگاه ساده سازانه یک شهروند غربی نگاه کنه، و الا خب در محیط کار و زندگی ما توضیح میدیم، میشناسن ما رو، ولی به هر حال تاثیر میذاره. بچه‌های ما به مراتب همینطور، کافیه که هم کلاسی بهشون لغز بزنه که مثلا رئیس جمهور شما رفت آمریکا این حرفا چی بود گفت مثلا. خب و کمایی که گفتن اینه که خب اینا مسئله ایجاد میکنه که مسائل این دیگه در رفت میشه گفت یه قوز بالا قوز هست، یعنی مسئله مضاف بر اون مسائل عادی و طبیعی مربوط به مهاجرت و طبیعی. حالا میر ما به واسه رنج یک حکومت وحشی عقب مانده به هر ترتیب خارج از هر گونه نور بشری به همین جوانهای ما یه جوری اینو آثارشو پاک کنن با توضیحات اضافی، با رنج کشیدن ها خیلی جا. اینا متاسفانه خب باری اضافی دیگه بر دوش جوان ایرانی، ولی مشکلات عمومی جوانان ایرانی مثل سایر برحال اقلیت های در طبیعی سایر ملیت های مهاجر هست عمومی. خب این تناقض های فرهنگی هست، این عرض کنم که مشکل هویتی هست. یعنی من کی هستم؟ نه جامعه میزبان اینا رو 100% میپذیره و نه خانواده اینا رو 100% میپذیره، چون نیمه مثلا فرض کنید جوان در سوئد، نیمه سوئدی نیمه ایرانی در بهترین حالت، بعضی موقع 80% سوئدی 20% ایرانی. خب 80% سوئدی که میاد تو خانواده سوئدی، یعنی دیگه 80% رفتارش، گفتارش، جهتگیری هاش، گزینش هایی که انجام میده در سر به زنگاه های مختلف سوئدی است، اروپایی است. خانواده ایرانی است، اونم گزینش های خودش رو داره، الگوهای خودش، اینه که درگیری های ایجاد میشه و تلاقی فرهنگی ایجاد میشه. مصیبت بار زمانی میشه که پیوندهای عاطفی خط میشه و بدتر از همه زمانی که جوان از کردم پناه میبره به مکانیزم های بیرون از خانواده که میتونه غلط باشه، میتونه به بیراه بره و اینها. من فکر میکنم که به لحاظ وقت و برنامه این بحث خیلی جا داره در مورد صحبت.
بله کاملا. بعد
اگه فکر میکنی اینجا چیز کنیم
بقیه بحث رو بذاریم برای بله بقیه بحث رو بذاریم برای هفته آینده. پس اگر اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنونده.
بله خواهش میکنم.